شخص خامنه‌ای میپنداری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، همچنان در کنار شما هستیم. چند تا از پیام‌های شما رو بخونم. محمد لطیفی برای ما نوشته زیاده‌خواهی و گنده‌گویی به نوشته محمد در دوره روحانی نگذاشتن توافق صورت بگیره در رأس اون مجلس. حالا بخورین، این مردم هستن که زیر بار گرانی له میشن. مسئولین دنبال بلندپروازی ایدئولوژیک خودشون هستند. اما کاظم حمیدی که از موافقان جمهوری اسلامی مینویسه ایران خیلی هم خوب می‌کنه، ان شاءالله با این فرمون با سرعت جلو بره. دنیا مال چند کشور نیست که گزینشی عمل کنند. و البته در این میون عرس برای ما می نویسه یه سری از آقایون سالهاست بر تبل برجام جنایت بود، خیانت بود، تحریم ها اثر نداره می کوبیدند، الان هم سکوت کردند، مثل گربه گیج دور خودشون می چرخند. شما هم به گزینه های دیگر فکر کنید. و البته در این میون مهدی ساینیا هم برای ما نوشته که بالاخره روسیه مانع برجام یا درخواست‌های ایران سپاه توسط ترامپ رفته توی تحریم‌ها و باید توسط بایدن برداشت بشه، وگرنه چه فایده‌ای برای ما داره برجام. این هم نظر یکی دیگر از کاربران و شنوندگان رادیو فردا بود که با هم شنیدیم. به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم. بد نیست در اینجا من یک بار دیگه شماره های تماس با رادیو رو در اختیارتون بگذارم. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و میتونید بحث هایی رو که در اینجا شنیدید رو در شبکه های مجازی رادیو فردا، در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام رادیو فردا. براتون شب خوبی را آرزو میکنم و در ادامه دعوت میکنم که همراه ما باشید با ادامه رادیو فردا که گفتگویی است با یکی از نویسندگان خوب ایرانی، آذر نفیسی، که فرهنگ قویمی گفتگو رو تدارک دیده. شبتون خوش.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، به گفتگو نشسته ایم. عنوان یکی از پرفروشترین کتاب‌های خانم نفیسی، لولیتا خانی در تهران است که مدت 2 سال جزو پرفروشترین کتاب‌های فهرست نیویورک تایمز بود و به 32 زبان نیز ترجمه شده است. در این گفتگو علاوه بر تمرکز بر روی کتاب لولیتا خانی در تهران، به مسائلی هم که خانم نفیسی در ایران با آنها روبرو بود نیز خواهیم پرداخت. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با آذر نفیسی توجه فرمایید. خانم نفیسی، همونطور که میدونید در واقع محور گفتگوی ما کتاب پرفروش شما لولیتا خانی در تهرانه که در سال 2003 میلادی در حدود 19 سال پیش در آمریکا به زبان انگلیسی منتشر شد. اما پیش از اون که به سراغ کتاب و ماجراهای اون روزگار بریم، اگه ممکنه خودتون به اختصار نگاهی بندازین به پیشینتون با زبان خودتون.
لولیتا خانی در حقیقت اون چیزی رو که خیلی ها ممکنه ندونن راجبش اینه که از دل یک کتاب دیگه من آمد بیرون. اولین کتابی که نوشتم که به زبان فارسی بود، این کتاب به اسم آن دنیای دیگر که بعداً در آمریکا چاپ شد زیر عنوان That Other World. من میخواستم تو این کتاب، یه دغدغه من در مورد نوشتن اینه که من دائم وسوسه میشم با این ارتباط میان تخیل و واقعیت و میخواستم از طریق کتاب‌های نابوکوف نشون بدم که چه شکلی خوندن این کتاب‌ها کمک میکنه به درک ما از واقعیت اطرافمون و چه شکلی واقعیت‌های ما دیدگاه ما رو از کتاب‌های نابوکوف عوض می‌کنه، برداشت جدیدی میده به ما از کتاب. و این ارتباط میان تخیل و خیال بود. منتها از همون ابتدایی که شروع کردم جملات اول بهم آمد پیدا کردم، متوجه شدم که با مشکل خیلی بزرگی من مواجه هستم. و این مشکل این بود که حالا میتونم در حقیقت تجربه‌مو بگم و از طریق این تجربه مشکل رو بیان کنم. من یه روز رفتم خونه آقای بیژن الهی که یکی از شاعران برجسته ایرانه، که در مورد کتابم، در مورد نابوکوف باشون صحبت کنم، چون ایشون هم از علاقمندان نابوکوف بود. خیلی صحبت خوب و جالبی داشتیم و من خیلی سرحال از خونه ایشون آمدم و وسط راه که داشتم میرفتم یهو جملات اول کتاب به ذهنم آمد و متوجه شدم که با چه مشکل بزرگی در نوشتن این کتاب من مواجه هستم. و این جملات اول این بود که اولین کتابی که خوندم از نابوکوف آدا بود، آن را دوست پسرم تد بهم داد. فقط مسئله سانسور سیاسی یا اجتماعی نبود که میباس باش طرف بشم، بلکه سانسور زندگی خصوصی خودم هم بود. یعنی دید مطلق‌گرای جمهوری اسلامی به همه سوراخ سنبه‌های زندگی ما دست کشیده بود و نمیتونستی از چنگش رها بشی.
عرشبت که خانم نفیسی، خیلی متشکرم که مستقیمن پرداختین به لولیتا خانی در تهران، اما میخواستم ابتدا اگه ممکنه بفرمایید شما مثل این که مدتی هم در آمریکا در حال تحصیل بودین و بعد با انقلاب یا پیش از انقلاب برگشتین به ایران، درسته؟
بله، من در آمریکا تا سال 1979 اونجا بودم، تدریس میکردم و مدرکم رو درست در سال 79، در تابستون 79 گرفتم و بعد از اون به حدود یه ماه بعدش، یعنی نه کمتر، تقریبا بلافاصله آمدم ایران که اوائل انقلاب بود در حقیقت.
و در همون اوایل انقلاب ظاهراً به سمت استادی زبان انگلیسی در دانشگاه تهران رسیدین، اما با انقلاب فرهنگی ظاهراً این کار رو از دست دادین، درسته؟
بله، یه جلسه خیلی پرهیجانی بود که استادان دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی در شرکت داشتن، با حضور افرادی از چیز انقلاب فرهنگی. و من در اونجا راجع به حجاب اجباری صحبت کردم و اینکه حاضر نیستم به خاطر چند مقدار پول به اصطلاح اون چیزی رو که باور دارم بهش و اون ارزش‌هایی رو که باور دارم رو زیر پا بگذارم. به همین جهت حاضر نشدم با حجاب برم دانشگاه و طبعا اونا منو بیرون کردن.
اما خانم نفیسی، مادر شما خانم نزهت نفیسی از نخستین زنانی بودند که به نمایندگی در مجلس شورای ملی راه یافتند و پدرتون هم احمد نفیسی از شهرداران پیشین تهران بودند. در واقع شما در یک خانواده سیاسی بزرگ شدین، اما بعدها بعد از انقلاب ظاهراً مسیرتون رو جدا کردین و به سمت ادبیات، به ویژه ادبیات انگلیسی رفتین. آیا علت و انگیزه‌ای باعث شد که این مسیر رو انتخاب کنید؟
میدونین قبل از این که سیاست وارد زندگی من بشه، ادبیات وارد این زندگی شد. من از سن 3-4 سالگی با داستانهای پدرم به خواب میرفتم و بعدم توی خانواده ما، اصلا توی خانواده نفیسی، مهمترین چیز خوندن کتاب بود. یعنی پدرم همیشه وقتی میخواست به ما جایزه بده، کتاب جایزه میداد. مبارزه من در زمینه سیاست بعد از انقلاب یک مبارزه سیاسی نبود، یک مبارزه وجودی بود، اگزیستانسیل بود. برای اینکه من به عنوان یک زن به عنوان یک انسان که به ارزش‌های خاصی معتقده، به حقوق بشر معتقده، به حقوق زنان معتقده، به حقوق فرهنگ معتقده، نمیتونستم از سر سازش درام. مجبور بودم که صحبت کنم چون موجودیتم در خطر بود، نه فقط باورهای سیاسی، و این با هیچ دسته یا گروهی من نمیخواستم درگیر سیاست بشم. میخواستم که از طریق ادبیات دنیا رو بشناسم و بشناسونم. راوی داستان که در حقیقت تجاوز به لولیتارم اون مرتکب میشه، هامبرت هامبرت، در حقیقت با حمله جنسی به لولیتاست که ما اون رو میشناسیم. ولی این یک استعاره عمیقیه، خود هم اسم لولیتا و هم ارتباطش با هامبرت. برای اینکه هامبرت فقط تجاوز جنسی نمیکنه به لولیتا، هامبرت بچگی لولیتا رو ازش میگیره، هویتش رو میگیره و هویتی رو که خودش میخواد روی اون سوار میکنه. به همین جهته که خیلی شبیه دید مطلقگراست. ذهنیت، ذهنیت مطلقگراست که موجودیت یک انسان دیگر رو نفی میکنه به خاطر منافع خودش.
و قصد شما از انتخاب این نام در واقع خواستین به طور تلویحی از جمهوری اسلامی نقد کنین؟
بله، میدونین این کاری که هامبرت با لولیتا میکنه به نوع دیگرش در زمینه سیاست جمهوری اسلامی با زنان ایران کرد. یعنی وقتی که سر کار آمد جمهوری اسلامی به ما گفتش که شما اینی که ادعا میکنین نیستین، شما باید یک موجود دیگه‌ای بشین، حجاب باید آزاد باشه، هر کسی که میخواد و هر کسی که به خاطر باورهای دینیش وظیفه خودش میدونه حجاب رو به سر کنه. ولی اجباری کردن حجاب به معنای این بود که همه ما رو یکسان بکنن و هویت‌های فردی و شخصیمون رو ازمون بگیرن، و به همین جهت اونا بر روی هویت واقعی ما در مقابل اون یک هویت کاذب درست کردن و اسمش رو گذاشتن اسلامی.
خانم نفیسی، بریم سراغ همین کتاب لولیتا خانی در تهران. چه مسئله‌ای بیش از هر چیز باعث شد که شما در واقع این ابتکار و ایده رو به اجرا در بیارین که از چند دانشجو دعوت کردین به صورت خصوصی در کلاس‌های خونگی شرکت کنند و با تدریس شما، با راهنمایی شما بازخوانی رمان‌های مشهور انگلیسی رو آغاز کردین؟
لولیتا خانی یک بخشش به خاطر این به وجود آمد، یا من به فکرش افتادم که نتونستم اون کتابی رو که میخواستم راجع به ناواکوف بنویسم و بنویسم. ولی کاری که کردم با اون کتاب، با کتاب آن دنیای دیگر، این بود که سعی کردم یک کتابی بنویسم که نقد ادبیه، یعنی در به طور واقعی نقد از کتاب‌های ولادیمیر ناواکوفه، ولی یه سطح دیگه هم داره و اون سطح دیگه‌اش نقد از مطلق‌گرایی و در دفاع از آزادی. میخواستم ببینم آیا من موفق میشم این استعاره رو به وجود بیارم که در یک سطح ما داریم صحبت میکنیم از مطلق‌گرایی در همه ابعادش، چه در زمینه فردی و چه در زمینه سیاسی اجتماعی. به همین جهت در ایران نمیتونستم این کار رو بکنم، ولی در خارج وقتی که آمدم به آمریکا میشد یه همچین کاری رو کردش. و یک دلیلی که در آمریکا من به طرف لولیتا خانی رفتم این بود که وقتی آمدم آمریکا خیلی ناراحت بودم از نوع برداشتی که اکثر مردم و در مطبوعات از ایران میشد. یعنی ایران رو مساوی میدونستن با ادعاهای جمهوری اسلامی. به همین جهت اگر آقای لاریجانی میگفتش که حقوق بشر اسلامی هست که سنگسار رو طلب میکنه، کسی نمیگفتش که این حرفی که میزنین اشتباهه. در حقیقت اون چی که ایران رو برای ما تعریف میکنه شاهنامه فردوسیه، حافظ، سعدی، عالمتاج اصفهانی، فروغ فرخزاد، اینا هستن که به ما هویت میدن. و به همین جهت من میخواستم یک کتابی بنویسم که چهره دیگری از ایران رو نشون بده، نه اون چهرهی که جمهوری اسلامی ارائه میده. و بهترین خاطراتم از ایران زمان تدریسم بود، چه در اون کلاس خصوصی چه در دانشگاه. و تصمیم گرفتم که یک کتابی بنویسم که کاملا تازه باشه، که دید جدیدی از ایران رو به دنیا ارائه بده و یادآور بشه که ما فرهنگمون نه تنها برمیگرده به هزاران سال پیش و به شاعرامون، بلکه دانشجوهای ما در ایران بهتر از دانشجوهای ما در آمریکا میتونن راجع به کتاباشون حرف بزنن.
خانم نفیسی، شما اشاره کردین به همین کلاس‌های خصوصی که 7 دانشجوی دختر در واقع در این کلاس‌ها شرکت می‌کردن. آیا این دختران رو، این دانشجویان دختر رو شما انتخاب کردین که در این کلاس‌ها بشینند، یا اینکه اونها داوطلب بودند؟
نه، من بهشون پیشنهاد کردم. یعنی اونا نمیدونستن، در حقیقت تعداد خیلی بیشتری رو میتونستم انتخاب کنم، چون واقعا دانشجوهای درجه 1 زیاد داشتم، ولی اونها رو من انتخاب کردم.
خانم نفیسی، حالا یک نگاهی دقیق‌تر اگه ممکنه بندازیم به موضوع اصلی کتاب لولیتا خانی در تهران، که در واقع روایت‌هایی است از روزهای انقلاب فرهنگی و مسائل دیگه، که اگه ممکنه خودتون به اختصار در موردش توضیح بدین.
این کتاب همونطور که گفتم یه بدبستونی میان واقعیت و تخیل. می‌خواستم نشون بدم که چه شکلی فضاهایی رو که یک دید مطلق‌گرا از ما میگیره، همونطور که دانشجوهای من در ایران باش مواجه بودن، یعنی حتی خندیدن به صدای بلند براشون جرم بود یا پوشیدن کفش ریباک براشون جرم بود. من میخواستم نشون بدم از طریق لولیتا خانی که چه شکلی مقاومت کردن این دانشجوان، این بچه های جوان توی ایران، از طریق فرهنگ فضا باز کردن، دنیا را ازشون گرفته بودن، نمیتونستن با دنیای خارج ارتباط ارگانیک داشته باشن، رفتن به اون چیزی که باعث وصل فرهنگ ها میشه، باعث گفتگوی بین فرهنگ ها میشه، یعنی ادبیات، یعنی موسیقی، یعنی هنر. و فکر کردم که این مسئله خیلی مسئله مهمیه و درسیه، نه فقط برای کسایی که در کشورهای مطلق گرا زندگی میکنن، بلکه برای کسانی که در دموکراسی به دنیا آمدن. اونها نیاز دارن به این که بدونن که چگونه ادبیات و فرهنگ هم هویت ساز و هم فضا ایجاد میکنه، فضای آزاد و باز رو ایجاد میکنه، حتی در محیط خفقان‌آوری مثل جمهوری اسلامی ایران.
بله خانم نفیسی، شما در کتاب لولیتا خانی در تهران که مدت 2 سال هم جزو فهرست پرفروشترین های نیویورک تایمز بوده و به 32 زبان هم ترجمه شده، از تاریخ زندگی خودتون قبل از انقلاب و فعالیت در کنفدراسیون دانشجویان و بازگشت بله. ایران و شرکت در انقلاب و جنگ ایران و عراق هم پرداختین، البته همراه با نقد حکومت انقلابی و حتی مخالفت با نظرات روح الله خمینی. آیا ممکنه اشاره‌ای بکنید به نقدهای کلی خودتون در این زمینه از آن روزهای انقلابی ایران؟
می‌دونین یکی از چیزایی که بعد از انقلاب ایران تشکر کنم اینه که من مثل خیلی‌های دیگه به خودم واقف شدم و به اشتباهاتی که کرده بودم واقف شدم. من قبل از انقلاب این که حقوق بشر و مساوات می‌خواستیم چیز خوبی بود، ولی ذهنیتی که داشتیم یک ذهنیت بسته بود، یه ذهنیت ایدئولوژیک بود. و به همین جهت جا برای رفرم، برای عوض کردن اوضاع از طرق مسالمت آمیز رو نمیداد، از ما گرفته بود. و من اعتقادم الان این شده، از به خاطر تجربیاتی که از انقلاب داشتم، که ما برای مبارزه با مطلق گرایی نمیتونیم خودمون مطلق گرا باشیم. ما باید با ذهنیت دموکراسی پیش بیایم و به همین جهته که تفکر و تخیل در عوض شدن یه چنین جامعه‌ای نقش اساسی بازی میکنه. تا ماها ذهنیتمون عوض نباشه، این رژیم میاد، یه رژیم دیگه میاد، باز به همین بدی. به همین جهته که تربیت و تعلیم دموکراسی الان مهمترین چیزیه که باید بهش در ارتباط با ایران فکر کرد.
در همین رابطه شما سال گذشته هم پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن در ایران که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، نامه منتشر کردین و از این 14 زن حمایت کردین.
فکر میکنم که کنارگیری صلح آمیز ایشون به نفع مردم ایرانه. بله، میدونین این مواضعی که گرفته میشه در این زمینه، یک بخشیش هم بیشتر افشاگریه، یعنی از طریق اینکه گفته میشه که رهبری باید استعفا بده، مهمتر از اون دلایلیه که آورده میشه که چرا باید استعفا بده، و از این طریق افشاگری که انجام میگیره اونم به همون اندازه مهمه.
خانم نفیسی، در اینجا اگه ممکنه یک موضوعی رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارین.
الان ذهنم یه مقداری توی کتاب تازه‌ای که نوشتم که قرار ماه مارس میلادی بیاد بیرون چاپ بشه، این کتاب تا حالا راجع بهش صحبت نکردم، گذاشتم تا اینکه چاپ بشه بیشتر صحبت کنم. ولی این کتاب درست شده از 5 بخش که هر بخشیش یک نامه هست به پدرم، که توی این نامه من از طریق صحبت درباره چند نویسنده سعی میکنم با مسائلی که امروز در جهان و به خصوص در آمریکا باش مواجه هستیم و اون مسئله زنده موندن دموکراسیه، اونا رو طرح میکنم. اسم کتابمو هنوز یک عنوان فارسی خوب براش پیدا نکردم، چون انگلیسیش هست Read Dangerously. شاید شنوندگان رادیو فردا پیشنهاداتی داشته باشن که میتونن از طریق تویتر این پیشنهادها رو برای من بفرستن، خیلی یعنی خوشحال میشم.
در واقع شاید بشه گفت با خطر کردن بخون یا خطرناک بخون.
بله،
یا هر چیز دیگه.
بله، یعنی خود امر نوشتن و خواندن یه امر خطرناکیه، به این خاطر که نوشتن باید در مورد حقیقت باشه، حقیقت رو اوریان میکنه، و وقتی که شما حقیقت رو دونستین دیگه نمیتونین ساکت بمونین، باید برای حقیقت مبارزه بکنین، برای اینکه اون جا بیفته باید مبارزه بکنین. به همین جهت خطره، ما رو از راحت طلبی ذهنیمون میکشه بیرون، برای اینکه این راحت طلبی ذهنی همیشه میخواد که دنیا سیاه و سفید باشه و همه چی فرموله شده و از پیش قضاوت شده باشه، در حالی که ادبیات واقعی، ادبیات بزرگ، ما رو میکشونه به اینکه شک بکنیم، به خودمون، به هر مطلقی شک بکنیم و حقیقت رو بیرون بیاریم. و واسه همین هم هستش که دولت‌های مطلق‌گرا اولین کاری که میکنن حمله به زنان، اقلیت‌ها و فرهنگ، چون هر کدوم از اینها حقیقت اون چه که ذهنیت مطلق‌گرا هست رو افشا میکنه.
بله خانم نفیسی، در پایان این گفتگو شما در این روزها چه آرزو یا خواسته‌ای برای ایران و مردم ایران دارین؟
آخ، دست رو دلم نزدید آقای قویمی. من همون خواسته ای رو برای مردم ایران و ایران دارم که اکثریت مردم ایران دارن، یعنی یک ایران آزاد، یک ایران دموکراتیک. به اندازه کافی ملت براش جون دادن که مستحق این باشن که یک جامعه دموکراتیک رو داشته باشن. من با خشونت موافق نیستم و فکر میکنم که خشونت آدمو مثل دشمنش میکنه و نباید اون کار کرد، ولی فکر میکنم که باید از طریق دموکراتیک دموکراسی رو آورد.
به رادیو فردا گوش میکنید.